بسم الله الرحمن الرحيم. الخير واليفيق مقاصد محرمين توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماع در فرع دوم این مسئله بود و اونجایی بود که تصویر ذات الارواح بدون این که تجسیمی در کار باشه آیا این جایز است یا نه. در متن فرمودن که جایزه، لیکن احتیاط مستحبی اقتضا میکند ترک این معنا رو. از کردیم که مرحوم شیخ انصاری قدس سره در این رابطه به روایاتی تمسک کرده و از مجموعه این روایات که هر کلام تقریباً یه مطلب خاص خودش رو داره تعبیر کرده به روایات مستفیضه. یکی دو روایتش رو دیروز عرض کردیم. یک روایت روایت توحف العقول، حالا بنابراین طوری که ما از یک راهی تصحیح کردیم سند این روایت رو بحث کردیم، این طوری که معروفه که روایت از نظر سند اعتبار نداره به لحاظ این که به نحو ارسال در توحف العقول نقل شده از کلم اینطور نیست. در بعضی از نسخه قدیمه توحف العقول روایت رو به خود امام نسبت داده و این قبیل مرسلات حکم مسندات رو داره. بالاخره این راه ما سنده این روایت رو که عمده در رابطه با مکاسب محرمه این روایت توحف العقول معتبر کردیم سند این روایت رو. در این روایت یک جمله دارد که اونطوری که شیخ نقل می فرماید یک مختصری تفاوت داره با آنچه که در وسائل روایت رو نقل کرده. روایت رو عرض کردیم سابقا در ابواب مایکتسبه کتاب التجاره وسائل در باب دوم از ابواب مایکتسبه این روایت به تمامها نقل شده. حالا اون چیزی که به ما ارتباط داره مرحوم شیخ می‌فرماید که در روایت توحف العقول این عبارت هست: و صنعت و صنوف تصاویر مالم یکون مثال روحانی یا روحانی در وسائل این عبارت وسائل هست داره با صنعت و صنوف تصاویر مالم یکن مثل روحانی به جای مثال روحانی مثل روحانی داره. حالا از این روایت چنده اینجوری استفاده شده صنعت، خیال نکنیم که به معنای ساختن یک چیزیست که حتما مشتمل بر مجسمه باشه، که اگر یک چیز خالی از تجسیم شد عنوان صنعت نداشته باشد. صنعت به معنای لغوی استعمال شده، صنعت و صنوف و تصاویر یعنی ساختن انواع و اقسام تصویرها ما لم یکن مثل روحانی یا مثال روحانی که یک فرمایش رو عرض میکنم چی؟ این رو هم مرحوم شیخ بدون اینکه تقریب بکند استدلال به این روایت رو، این رو هم در ردیف روایاتی که قابل استدلال برای این منظور ذکر می‌فرماید و استدلالش رو هم تقریب نمی‌کنه، همین نقل می‌کنن این فقره از روایت طاهر العقول رو، در حالی که این استدلال خب علاوه بر اینکه از رابطه با سند متوقف بر این است که سند معتبر باشه، ما هم معتبر کردیم سند را، گرچه خود مرحوم شیخ قائل به اعتبار سند این روایت نیست، ولی ما سندش رو معتبر کردیم. لیکن از نظر دلالت دو خصوصیت باید در اینجا ملاحظه بشه تا قابلیت استدلال برای مانع و فیه داشته باشند. باز مکررم عرض می کنم مانع و فیه تصویر ذوات الارواح من دون تجسیمن بخواد عکس رو روی کاغذی بکشه یا مثلا روی یک انگشتری حک بکند عکس رو که ایناش فرقی نمی کنه. اگر بخواهد این جمله دلالت بر حرمت داشته باشه که در ردیف محرمات این جمله در روایت صحف العقول ذکر شده، ما باید ملتزم به این حرف بشیم، بگیم این کلمه ما لم یکن مثل روحانی یا مثال روحانی که فرقش رو عرض میکنیم انشاءالله، مقصود از این روحانی یعنی ذات ذوات الارواح، یعنی ذات الروح که تمام حیوانات و انسان بلکه مثلا بالاتر جن و ملک و امثال ذالکم به اعتبار شامل بشود. روحانی یعنی اونی که دارای روحه و روحش هم روح نباتی نیست، عرض می شود شجر و امثال ذالک نیست، اون وقت مقید می کند به این که ما لم یکن مثل روحانی یعنی تصویر ذوات الارواح روحانیشون اینجوری معنا بکنیم. خب حالا شما بگید اینجوری معنا میکنیم مگر اشکالی داره که روحانی به این معنا معنا بشه؟ اشکالش هست که در روایات همچی چیزی دیده نشده و همچی تعبیری دیده نشده. حتی در روایات خود این باب عرض می شود که با تعبیرات مختلفی داره و بعضیش رو هم ملاحظه کردیم. بعضی ها تعبیر داده به ما که انشاءالله متعرض میشیم، مالم یکون شیئا من الحیوان، که اگر حیوانشو به معنای اعم بگیریم، به معنای منطقی بگیریم که حیوان و ناطقم که انسانه یکی از مصادیق حیوان باشه، ولی اون مقداری که دلالت داره باید زیرو باشه، برای اینکه حیوان است که دارای روح سوا امکان ناطقن هم غیر ناطق. در بعضی از روایات تعبیر به حیوانی کرده، در بعضی از روایات که در داستان حضرت سلیمان و اون جریان واقع شده که خداوند یک عواملی رو در اختیار ایشون قرار داد و یک شیاطینی رو به اختیار ایشون قرار داد که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، در روایت صحیح اینجوری وارد شده بود که این تماثیل انسان و حیوان نبوده، تماثیل رجال و نساء نبوده، بلکه تماثیل شجر و شبه شجر بوده. خلاصه در بعضی از روایات هم کلمه رجال و نساء آمده به این تعبیر که این هم خب بلا اشکال از ذوات الارواح هست، اما عنوان کلمه روحانی این استعمال بشود و اریده بهی ذات و روح، این یک استعمالی نیست که دیده شده باشه در هیچ یک از روایات، یه همچه تعبیری به کار برده شده. البته خب نمیده در اصطلاح ما روحانی عرض می شود که به عالمهای دینی امثال ما طلبا اسلام می کنن. خب اونم به عنوان این که حالا معتقدن یا واقعیت داره که ما جنبه های روحی درمون قوی تر از جنبه های جسمانیست و اعتنایی که به امور اخروی داریم بیش از اعتناییست که به امور دنیوی داریم، لذا به این جهده که به ما اطلاق روحانی میکنن، یعنی اینا سر و کار دارن با اون چیزی که امتیاز اصلی انسانه که عبارت از روح انسانه و برای مسائل اخروی انسان کار میکنن و فعالیت دارن. اما کلمه روحانی رو استعمال کنیم و در حقیقت ازش اراده بکنیم ذات و روح رو، روحانی یعنی ذات و روح در مقابل مجسمه ای که فاقد و روحه، این یه تعبیری نیست که در روایات نظیری بتونیم حتی مثل او بیان بکنی. لذا یک مشکلی است در معنای این روایت، ما لم یکن مثل روحانی. در روایت دیگر یک همچه تعبیری رو ملاحظه نکردیم، نه در این باب و نه در غیر این باب. یه همچه تعبیری به معنای ذات و روح و ذوات الارواح ملاحظه نشده. و علاوه عرض می شود که این مثل و مثال هم یه نکته ای درش هست. اگر کلمه یه مثال باشه، اینطوری که مرحوم شیخ بیان می کند، این روایت دلالت دارد بر این معنا که اگر مجسمه عرض می شود نباشه، این یکون حرام کم از قلم نبه شیخ، برای خاطر اینکه داره و صنعت و صنوف تصاویر که اینجا تصاویر جمع محلا به نامه و جمع محلا به نامم افاده عموم میکنه، منتهای قیدی براش ذکر کرده. مالم یکون مثالا هر روحانی، و اگر مثال باشه، مثال ظهور در مجسمه داره، لذاست که این مجسمه هایی رو که اعراب ازش عبادت میکردن اونها رو در قرآن وقتی که تعبیر میکند حکایتن میفرماید ما حاضر تماثیل التی انتم لها آکفون. در حقیقت اینها یک معنای خاصی رو دارن. اون صورتی که مجسمه باشه به حسب ظاهر عنوان تماثیل و تمثال و مثال و امثال ذلک براش ذکر میشه، و کلمه صورت هم اطلاق میشه، لیکن صورت یک معنای اهمیه و مثال یک معنای خاصی. اگر ما مثال بگیریم، معنای این جمله روایت فقه العقول این میشه که اگر مجسمه زیروح نباشه، این هم جز صنعت و صنوف تصاویر، یکون و محرمن قطعا. در حالی که ما نمیتونیم این معنا رو ثابت بکنیم، ما احتمال بدیم که عبارت مثل باشه، و اگر مثل باشه کلمه تصاویرم در اینجا ذکر شده، این مثل مانند همین تعبیراتیست که ما در عرض می شود که صحبت آمون گاهی به عنوان مثال یک چیزی رو ذکر می کنیم و اسمش رو می گذاریم مثال. مثال معنیش نیست که حتما از مثال عرفی ما حتما تجسمی داشته باشه، یک مصداقی از مصادیق موضوع مسئله رو به عنوان توضیح مسئله ذکر میکنیم، اما ظاهرش بده، اما ظاهرن در چی باشه؟ حل می شود که در تعبیرات ما خب کلمه مثال رو به یک معنای وسیع به کار میبریم، یه مطلبی رو که ادعا میکنیم بعدش میگیم که مثال ذالک، اما این مثال معناش نیست که تجسمی در کاره، که توضیحی میدیم مطلب رو در ضمن یک فردی که حکمش نسبتاً روشن‌تره. اما کلمه مثال و تمثال از نظر لغت عرب ظاهراً مقصود مجسمه باشه. در همون داستان ذهنم اینجوره آمد، در داستان عرض می شود که ولادت عیسی به اون کیفیتی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید در رابطه با عرض می شود جبرائیل اینجوری تعبیر می کنه که جبرائیل وقتی میخواست ظاهر بشه بر حضرت مریم، فتمثل لها بشرن سویا. به ذهن خود ما میاد که اگر به جای فتمثل فتصور میگفت یک معنای خیلی جالبی به نظر نمیرسید. تمثل عبارت از اون تجسمه. اون وقت این روایت که میگه ما لم یکن مثل روحانی، میخواد بگوید که اگر مجسمه روحانی باشه، روحانیش هم به همون معنای ذات و روح بگیریم، تازه به مفهومش دلالت میکند بر حرمت این معنا. من تو ما از کردیم غذایا ولو غذایا شرکیم فاقد مفهومه، تا چه برسه به این جایی که تقریبا شبیه وصفه یا عنوان قیدی داره و سمعت و سنوف تصاویر مالم یکن مثل روحانی، یا به احتمالی که ایشون میدهد اون احتمال جوابش این است که اگر اون طوری بود قاعدتا باید بگه مالم یکن المثل روحانیه، اما مثل روحانی با فرض اضافه این با کلمه مثل شاید چندون مناسبتی نداشته باشه. اما اگر مثال باشه که مرحوم شیخ میگوید، یا مثل باشه که در رسائل اینجوری نقل کرده، مفادش اینه روی هم رفت. ما آیا به این روایت با همه انگلت و قلت ها با همه احتمالات ما میتونیم به این جمله تمسک بکنیم، به این که تصویر و ذات روح این یکون و محرمن ولو لم یکون مجسما؟ مدعای ما اینه اگه تصویمی هم در کار نباشه، مجرد این که صاحب تصویر زیروهه، آیا از این عبارت استفاده می شود حرمت تصویرش؟ ظاهرن استفاده نمیشه، ولو اینکه مرحوم شیخ بدون اینکه تقریب بکنن استدلال به این حدیث رو، ایشون قبول کرده که دلالت بر این معنا دارد. روایت بعد دارم میخونم، حالا یکی یکی شما که حالا درسته من پدرم ترک بودم و خودم ترکی بلد نیستم، ولی اللهم بیر بیر یکی یکی. روایت بعدی همین بود که ایشون بهش اشاره کردن و در اصطلاح به عنوان حدیث معناهی ازش تعبیر می شود. یعنی یه حدیثی است که خیلی از اموری که مورد نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله واقع شده در این حدیث ذکر شده. این حدیث از نظر سند اعتباری نداره، ولی خب خیلی معروف این حدیث. حدیث این وسائل غیر از وسائل دیروز است، این کتاب تجاره است. حدیث ششم از باب عرض می شود که 94 از ابواب مایوب تصوبه. این رو خوب دقت بفرمایید. حسین ابن زید عن صادق عن آبائه علیه السلام فی حدیث المناهی، که از کلم این یک چیز معروفیه. حدیث مناهی خیلی امور منهی و عن در این حدیث ذکر شده. حال امام صادق یعنی آبائشون فرمودن که نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن التصاوير وقال من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ و نها ان یخرق شیء من الحیوان بالنار، یعنی هر کدام از حیوانات را. شیء من الحیوان یعنی ابعاد حیوانات، هر فردی از افراد هر نوعی از انواع حیوانات باشه نهی کردن از اینکه به آتش سوزانده بشه. و نه ها ان تختمه به خاتم صفرن او حدید، انگشتر عرض می شود که زرد یعنی برنج یا آهن، این رو به دست نکنید، اینم منیانه. و نه ها ان یون قشه شیء من الحیوان علی الخاتم. از خیلی در بعضی از روایات تعبیر به حیوان شده. و نها ان ینقش شیء من الحیوان، این هم حیوان منطقیه، یعنی ذات روح، یعنی به قول شما حساس متحرک بالاراده. سلام کن ایوان ناطقن هم غیر ایوان ناطق. و نها هنیون قشه شیء من الحیوان علی الخاتم. خب این روایت که معلوم شد ایشون هم خیلی روش حساسن، دو جملش ممکنه در مانند و فی کسی مورد استدلال قرار بده. یکی من صور صورتن کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ینفخ فیها ولیس بنافخ، خداوند روز قیامت امرش میکند که نفخ روح بکنه در این صورت، اینم قدرت نداره بر اینکه نفخ روح بکنه، برای اینکه نفخ روح از شؤون خداوند تبارک و تعالی است. این روایت رو فی نفسه قبلا همین مقدارشو خوندیم و اگر نظرتون باشه از کردیم اونی که از روایت با فهم عرفی انسان میتونه استفاده بکنه مسئله حرمت تجسیمه، برای اینکه مجسمه است که با نفخ روح میخواد کمال پیدا بکنه، ولی اون که روز قیامت که خداوند امر میکند این را به نفخ روح، این قدرت نداره و در حقیقت امر تجهیزیه. خدا برای خاطر اینکه بهش اثبات بکنه که تو چیزی نیستی، قدرتی نداری، امرش میکنه به این معنا. ولی ما همونطوری که سابقا هم عرض کردیم، ما بیشتر از حرمت تجسیم ذوات الارواح از این روایت بیشتر استفاده نمی کنیم که اگر کسی یک عکسی هم به یک کاغذی کشید، این روایت میگه که چند دفعه الله تعالی یوم القیامه امیان فخفی ها، گرچه مرحوم شیخ همونطوری که با سابقا عرض کردیم با دو تا راه و دو تا توجیه میخواد این عبارت را از نظر استدلال تکمیل کنه، در بگوید این روایت نه فرقی نمی کند صورت زیرو چه مجسمه باشه و چه غیر مجسمه باشه حرامه، و اینم که خداوند روز قیامت امرش میکند به اینکه نفخ بکن در این جریان شبیه همون داستان موسی بن جعفر علیه السلام که عرض کردیم که یک روز هارون الرشید ایشون رو دعوت کرد و در خفا هم با مشاوره ای که با ندما اشتاش گفت یک ساحری رو دعوت بکنید که یک کاری در حضور من در رابطه با موسی بن جعفر انجام بده که موجب سرشکستگی و خجلت موسی بن جعفر بشه. اینا هم یک مردی که خیلی مهارت در سهراش احضارش کردن، موقعی که سفره رو پهن کردند و غذاها رو چیدند، این عرض می شود که در روایت این اصلش اینه، خود حضرت نه، اونایی که با حضرت بودن مثل خادم مخصوص حضرت دست به هر غذایی اشاره دراز می کرد، این ساحره بر اثر سحرش یک کاری کرده بود که این غذا می پرید از جلوی او و این دست خالی برمی گشت. تکرار این مسئله موجب این شد که موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما ناراحت بشه، هارون الرشید و ندماش هرچه بیشتر خوشحال می شدن، امام بزرگوار خب روی خجلت ناراحت می شد. امام یک پرده اونجا بود و در اون پرده یک عکس شیری بود، امام اشاره کردن به اون عکس شیر، گفتن یا اسد الله خود عدو الله، ای اسد خدا بگیر دشمن خدا رو، داره که اون عکس تبدیل شد به یک شیر به تمام معنای مفترس و این ساحر رو بلعید، به طوری که هارون و رشید و ندمایش از شدت ترس همشون بیهوش شدن و بیهوش افتادن. حالا مرحوم شیخ میگه که بعید نیست که مثلا در ما نحنفی هم در روز قیامت یه همچی چیزهایی رو بگویم برای اینهایی که تصویر غیر مجسمه می کنن. مجسمش که بلا اشکال حرامه، برای غیر مجسمه هم به همین نحو که ما توجیهمون شیخ می فرماید توجیهمون این بود که یا به لحاظ محل این معنا تغییر پیدا شد و امر امام، یا به لحاظ اون رنگی که یک ذرات لطیفه و اجسام لطیفه باقیه در اون نقش بود که اونم عرض می شود که به امر امام و با اجازه امام توجه پیدا کرد، به یک زیرو و صاحب روح شد. لیکن این دو تا توجیهاتی نیست که ما در معنای روایت بدونیم با این توجیهات وارد بشویم. ظاهر این روایت من صور صورتا کلف الله یوم القیامه ان ینفخ فیها ولیس بنافخین، اینش که چنده این موجودی رو که این ایجاد کرده همه خصوصیات درش وجود داشته الا روح، روز قیامت هم مأمور میشه به یک امر تعجیزی، به اینکه روح در این بدن، اینم قدرت نداره بر اینکه روح بدنه. به عبارت اخرى آیا ما از این عبارت میتونیم استفاده کنیم؟ کشیدن عکس یک انسان یا حیوانی را که زیرو هستن بر روی کاغذ یکون محرما، از این تعبیر میشه استفاده کرد؟ یا اینکه این تکلیف و دنبالشم میفرماید ولیس بنافخین، اینا ازش استفاده میشه که هرچی اشکال وجود داره در رابطه با این مسئله وجود روح و عدم وجود روح، در رابطه با نفخ روح و عدم امکان نفخ روح، ما سابقا گفتیم که ظاهر این است که استفاده عموم نمیتونیم از این عبارت بکنیم. حالا ذیل روایت هم معنا کنیم که این تمام بشه و نه ها انیون بشه شیء من الحیوانه علی خاتم، نه کردن از این که عکس حیوان یعنی زیروی رو روی انگشتر بکشن. خب این پیداست که مجسمه نیست دیگه، برای اینکه روی انگشتر کسی مجسمه زیروح نداره، خصوصا با تعبیر به کلمه نقش اینجا تعبیر میکنه و نه ها انیون بشر شیء من الحیوان علی الخاتم. و اشکال در استدلال به این جمله این است که این احس از مدعای ماست، برای اینکه شاید خاتم به لحاظ اینکه یک چیزیست که ملازم دائمی یا قالبی انسانه، در حال نمازم مستحب که انسان مخصوصا مثلا در حال قنوت یک کاری بکند که انگشتر از اون طرف نگینش روشن بشه، شکل یک انسان یا حیوان منافات داره با حقیقت توجهی که مطلوب شارع در نماز. و به عبارت روشن‌تر، آیا ما از این عبارت و نهى عن انیون قشر شیء من الحیوان علی الخاتم میفهمیم که علی الکاغذ هم همینطوره؟ مدعای ما اینه دیگه، بر هر چیزی میخوای شما نقش بکنید یکون حرام هست، پس خاتم رو به چه مناسبت ذکر کرده چه خصوصیتی برای خاتم وجود داشته که ذکر کرده؟ لابد ذکر خاتم برای خاطر یک خصوصیته، گاه خصوصیتش اونی که به نظر میرسه همین است که یک ملازمه غالبیه با انسان داره و در حال نماز توجه انسان رو جلب میکنه و اون خضوع و خشوعی که معتبره در نماز هست، در کمال نماز نمیگذاره حاصل بشود. علاوه بر اینکه عرض کردیم حدیث مناهی نه نسبت به این جمله، نسبت به جملات دیگرم از نظر سند چون ضعیفه قابل استدلال نیست. تا دنباله مسئله